در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم رب شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن و افترضت علی عبادک فیه الصیام، صل علی محمد و آل محمد و ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، واغفر لی تلک الذنوب العظام فانه لا یغفرها غیرک یا رحمان و یا الله. سلام مردم عزیز و نازنین، سلام مخاطبان جان، سلام شنونده های خوب رادیو قرآن. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله که طاعت و عباداتتون قبول بشه و انشالله شب قدر پرباری رو پشت سر گذاشته باشیم هممون انشاءالله. و دعا میکنم و آرزو میکنم انشالله بهترین ها برای مردم عزیز و نازنینمون اتفاق بیفته و انشالله هر کسی هر حاجتی داره دعاها و حاجاتش انشالله بر درگاه استجابت. حاجی بهشتی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان برنامه سمت خدا عرض سلام و ادب دارم و از خدا میخواهم که طاعات و احیا و روزداری و خدمات مردم خوب و عزیزمون به درگاه پروردگار مورد قبول واقع بشه و همه ما آماده دریافت جوائز عید سعید فطر انشاءالله قرار بگیریم.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
هزاران هزار باش الحمدلله.
خدا انشاءالله شما رو حفظ کنه برای ما. خیلی خوب. انشاءالله از باقی مانده فرصت ماه مبارک هم نهایت بهره با استفاده رو ببریم و انشالله بهترین ها بر هممون اتفاق بیفته. اون بحثمون با حاجی بهشتی بعد از بحث قنوت و در ذیل همون بحث دعاهای قرآنی بوده که گاهن از زبان انبیا در قرآن کریم ذکر شده و اتفاقا مزامین بسیار بلندی هم داره. الان دو جلسه است ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم و امروز هم انشالله ادامه بحث شما رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. ما در جلسه قبل یه نمازی رو از مرحوم تبرسی که در کتاب شریف مکارم الاخلاق پیشنهاد کرده برای والدین که برای بچه هاشون بخونن، چون زیاد والدین میگن که بچه ما مثلا کاهل نمازه. شما بیا راهی، راههایی وجود داره، یه راهش هم کمک گرفتن از نمازه. این نماز رو مرحوم تبرسی در کتاب مکارم الاخلاق آورده، شماره آیات رو مثل من یه مقداری جا به جا گفتم، یه بار دیگه میخوام تکرار بکنم. دو تا دو رکعتیست، رکعت اول بعد از هم 10 بار آیه 128 سوره بقره ربنا وجعلنا مسلمین لک. رکعت دوم بعد از هم 10 بار آیات 40 و 41 از سوره ابراهیم علیه السلام رب اجعلنی مقیم الصلاة آیه 40، ربنا اغفر لی ولوالدی آیه 41.
تشهد سلام تمام.
دو رکعت بعد،
بله،
یعنی رکعت سوم حساب میشه، سوره فرقان آیه 74، 10 بار بعد از حمد ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، و در رکعت چهارم بعد از حمد 10 بار آیه 15 از سوره احقاف رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. انشاءالله که خداوند مدد میکنه و یه نوع استعانت از نماز این کار.
اونایی که دلشون میخواد بچه‌هاشون نماز خون باشن و اهل باشن و اینها. خیلی خوب.
و اما آیه 74 از سوره مبارکه فرقان که در تفاصیل میخوانیم، بیشترین دعای قرآنی که امیرالمؤمنین میخوانده این دعا بوده. یعنی حدود 50 آیه‌ای که دعاهای قرآن هست و در اون 100 و تقریبا 60 خواسته مطرح میشود، در بین این 50 آیه اون آیه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام شهید محراب رمضان زیاد میخوانده این آیه است. ما هم خوبه در قنوت نمازمون بخونیم، حفظ کنیم. سوره فرقان آیه 74 در توصیف عباد الرحمن، بندگان خوب خدای مهربان این گونه اند. دعاشون اینه: ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. پروردگارا همسر و فرزندان ما را مایه افتخار قرار بده. قرة اعین در لغت اینطور معنی میکنن، ما دو جور اشک چشم داریم، یکی در غم و اندوه، یکی در شوق و شادی.
بله.
یکیش گویا گرمه اون اشک چشم، یکی خونکه. مثلا عزیزی داریم از سفر میاد، از شوق
اشک میریزه،
این اشک خونکه، اینو عرب میگه قرة اعین.
یا به اصطلاح خودمون میگیم نور چشم ما باشه.
نور چشم. آره. نور چشم به این معنا که مایه شادمانیه. بله. ما میشود، یا مایه افتخار ما میشود. وجعلنا للمتقین اماما. پروردگارا ما را، کل اعضای خانواده ما را، پیشوای متقین قرار بده، امام متقین قرار بده. بعضی میپرسن که خب ما که امام نمیتونیم بشیم، ائمه روشن هستن، 12 نفر هستن، چطور این دعا را بخوانیم؟ مفسران بزرگ مثل حضرت آیت الله جوادی آمانی در روزگار ما میفرمایان امامت و پیشوایی و الگو بودن یه طیفی هست، در قله اون 12 نور پاک هستن، اما ما هم میتونیم امام باشیم. بعد مثال میزنن آیت الله جوادی آمانی به امام و شهیدان. این حضرت امام خمینی مصداق همین آیه هستن.
یعنی هر کسی میتونه امام جمع خودش باشه. بله. در مرتبه
یعنی اینها میتونه رده بندی باشه،
مراتب داره.
یا همین شهید سلیمانی
رحمت الله علیه
پیشوای متقین، هم مال متقین ایران نیست یا متقین عرب یا عجم، متقین جهان. این آیه آیت الله جوادی آمالی میفرماد نشانه نظر بلندی دعا کننده. یعنی اون نه تنها از خدا نمیخواد من متقی بشم، بالاتر از اون الگوی پرهیزگاران باشم، نه خودم، همسرم و بچه‌ام، اعضای خانواده ما. یعنی یه چین برنامه ریزی باید بکنه. دیگران اگر دنبال مدل زندگی میگردند، بگم به این خانواده نگاه کن، به پدر خانواده، به همسر خانواده، به فرزندان خانواده. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. بازم اینجا کلمه ذریه آمده، یعنی وقتی دعا میکنیم فقط فرزند نه، فرزندان فرزندان و فرزندان 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 که در آینده ها خواهند آمد،
نسلمون دیگه، نسل از طول تاریخ،
نسل ما هم مایه افتخار باشن، مایه شادمانی و خوشحالی ما باشن، هم اینکه الگوی پرهیزگاران باشن.
انشاءالله. چه دعای خوبی،
یه دعای فوق العاده مهم. بریم سراغ دعای بعدی از حضرت ایوب علیه السلام. این دعا هم خیلی دعای سازنده است. از امام صادق علیه السلام یک کسی سوال کرد که این بلای ایوب چه بوده، اینقدر سر زبون ها افتاده صبر ایوب، او چه بلایی بوده که برای صبر کرده. این رو امام صادق علیه السلام اونگونه که نقل شده در کتاب‌های حدیثی به ما فرمودن. فرمودن حضرت ایوب یه زندگی بسیار خوبی داشت، تن سالم، روح شاد، همسر بسیار درجه یک، فرزندان زیاد و خوب، باغ‌های بزرگ، خانه بزرگ، گله گوسفند، یک زندگی در رفاه و سلامت و موفق. شیطان به درگاه پروردگار گفتش که پروردگارا این ایوب که اینقدر شکر تو رو میکنه عبادت میکنه مال که وضعش خوبه.
یه ذره سخت بگیر ببین اون وقت چیکار
میکنه. نه به من اجازه بده بر او سخت بگیرم، شیطان از خدا خواست. حالا ببینیم بازم شکر میکنه، باز سجده میکنه، باز تضرع میکنه، عبادت میکنه، یا با تو قهر میکنه. خداوندم اینطور که مفسران میفرمایند میخواست به تاریخ و جامعه بشری نشان بده انسان چقدر استعداد داره برای بندگی. این موقعیت رو در اختیار شیطان قرار داد. شیطانم اومد اول دارایی او رو گرفت، باغ و چه میدونم امکاناتی که داشت ازش گرفت. نه، باز شکر میکنه، از خدا خواست که پروردگارا به من یه امکانی بده که بچه هاش رو ازش بگیرم، داغ بچه ببینه. یکی پس از دیگری فرزندانش رو ازش گرفت، دید نه، همچنان ایوب شکرگزار پروردگاره. از خدا خواست که گوسفندانش رو بگیره، باز دید ادامه. از خدا خواست که آبروش رو بریزه،
دیگه از همش بدتر،
از همه بدتر. بالاخره انسان هرچی هم دارایی رو از دست به در سختی، ولی به آبروی خودش،
آبروی، بله.
علما می آمدن پیش حضرت ایوب می گفتن که تو چه کار بدی کردی که خدا ولت نمی کنه، اینقدر عذابت می کنه،
مستحق این بلا شدی.
همه این مراحل گذشت و حضرت ایوب همچنان شاکر خدا. ما می گیم صبر ایوب، تو حدیث داره شکر ایوب. در پایان زیارت عاشورا یه فرازی هست، ما در سجده میخوانیم اللهم لک الحمد،
حمد الشاکرین،
صابرین نمیگیم،
شکر،
حمد الشاکرین علی مصابهم، که مصداق بلندش زینب کبرا سلام الله علیها است. نه تنها بر اون مصیبتی که بر آسمان ها تحمل سخت بود صبر کرد، شاکرین. امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ احد وقتی شنید که شهید می شود، پیغمبر پرسید علی جان صبر تو در شهادت چگونه است؟ امیرالمؤمنین عرضه داشت لیس هذا من مواطن الصبر، شهادت که جای صبر، بل هذا من مواطن البشرا و شکر. شهادت یه ارمغان آسمانی است که به خانواده داده می شود، جای تشکر داره. حالا دعای حضرت ایوب، این دعا برای همه، مخصوصا برای اونایی که تو مریضی سالهای سال هست گرفتارن، اونایی که تو ورشکستگی گرفتارن، گره گشایی میکنه. چون آیه بعد از این دعا گشایش پیش آمده و خداوند فرزندانش رو برگردونده، داراییش رو برگردونده، همسرش رو برگردونده. اون دعای نشد پنج کلمه بیشتر نیست. اینی مسنی الضر، پروردگارا به من آسیب رسیده، ضرر رسیده، حتی از خدا نمیخواد، فقط به خدا این رو میگه و انت ارحم الراحمین.
خودت دیگه میتونی باید چی کار بکنی،
تو مهربانترین مهربانها هستی. از دعاهای فوق العاده قشنگ کوتاه برای قنوت، مخصوصا برای اونایی که خیلی دوره مریضی رو گذروندن، دوره گرفتاری رو گذروندن. اینی مسنی الضر، ضر معنا شده به بیماری، به آسیب مالی، به داغ فرزند،
هر گرفتاری
های خیلی جانکاه و جانسوز. خدایا اینها به من رسیده
و انتر همون
و انتر همون راحمین. حتی از خدا نمیخواد که این آسیب ها رو از من دور کن، تو خودت خدایی میدانی.
مشابه همون دعای حضرت موسی که آجای آبدینی هم مکرر اشاره کردن هفته قبل، هم آجای بهشتی رب به نیل ما انزل تیلی من خیرن فقیل، که آجای آبدینی فرمودن که این به دعاهامون حد نزنیم، بله، محدودش نکنیم،
واگذار میکنیم. بله، این هم
به انتر همون راحمین.
دعای سومی که امروز میخوام بریم از حضرت یوسف صدیق است. خب ما در بین پیامبران چند پیغمبر داریم که اینها به حکومت رسیدن، به قدرت رسیدن، صاحب امضا شدن، اختیارات داشتن، پول دستشون بوده، بودجه دستشون بوده. حضرت یوسف که ماجراش رو به شیرینی جناب آقای عابدینی تعریف کردن، در پایان عمرش خب رسیده به حکومت، اونجا این دعا رو میکنه توفنی مسلما و الحقنی به صالحین، خب این دعاها کاری نداره، دو سه دقیقه طول میشه ما حفظ کنیم.
بله.
توفنی مسلما، خدای دلواپس مردنم هستم. این معلوم میشه وقتی قدرت دست انسان میفته
عاقبت به خیریت ممکنه در خطر بیفته.
همه مخصوصا مسئولین این دعا رو زیاد بخونن، کارگزاران، شهردارها، فرماندارها، نمایندگان مجلس، اینا در معرض یک خطر هستن. همین اندازه که قدرت دست ما میاد، یه حدیثی یه وقتی دیدم که اگر دوستی داشتی به ریاست رسید، دوستی داشتی به ریاست رسید، بعد از رسیدن به ریاست یک دهم دوستی قبل را ادامه داد، بسیار آدم خوبیه. معلومش این قدرت انسانو مست میکنه،
مرعوب اون پست و مقام نشده،
غافل میکنه. دیگه اصلا تلفن جواب نمیده، تو اجتماعات نمیاد، مسجد نمیاد. توفنی مسلما، پروردگارا مسلمان بمیرم. الان که اقتصاد مصر دست من افتاده، چه در دوران قحطی چه در دوران فراوانی، هر دو امتحاناتی هست، درست عمل کنم. و الحقنی به صالحین، مرا ملحق کن به صالحان. صالحان کیا هستن؟ قرآن میفهمد ابراهیم از صالحان بود، از اونهایی که وقتی حکومت دستشون افتاد، قدرت دستشون افتاد، اختیارات داشتن، درست عمل کردن. یک دعای فوق العاده درجه یک. تو قنوت نمازهامون توفنی مسلما، در کتاب شریف اصول کافی یه بابی هست تحت عنوان ایمان المعارین، یعنی ایمان های قرضی
آریه‌ای.
کسانی هستن که ظاهرا در عمرشون ایمان داشتن، نماز میخوندن، در جان دادن کم میارن، با بغض خدا این جهان رو ترک میکنن، با انکار خدا این جهان رو ترک.
خدا برای هیچکی نیاره،
برای هیچکی نیاره. این عاقبت به خیری از دعاهایی است که چندین بار در بین دعاهای قرآن آمده. حالا این یکی مال حضرت یوسف صدیقه، وقتی که به حکومت رسیده، وقتی اختیارات پیدا کرده، وقتی امکانات صاحب امضا شده. توفنی مسلما، پروردگارا مسلمان بمیرم. و الحقنی به صالحین، مرا به کسانی که عمل کرده درست داشتن ملحق کن. از این آیه اینطوری پیام گرفتن که قدرت و حکومت لغزشگاه بزرگی است، مگر اینکه خداوند تفضل کنه. این آیه به ما پیام میده که بندگان خدا در اوج قدرت و عزت باید یاد مرگ و قیامت باشن. این آیه به ما میگه حسن عاقبت از مهمتر از شروع کاره، چون ما به یه دعایی خواهیم رسید که خداوند به پیامبر اسلام یاد میده که اینطور دعا کن، رب ادخلنی
مدخلس،
ایمان شروع کارها درست باشه، و اخرجنی
مخرجست،
پایان کارها درست باشه. این آیه مال پایان کاره. از این آیه میفهمیم مسئولین هم باید با خدا مناجات کنن، راز و نیاز کنن. رحمت خدا به روح بلند حضرت امام خمینی
رحمت الله،
ماه رمضان که میشود ملاقاتهاش رو
لغو میکرد.
میرفت خودش با خدا. رهبر عزیز انقلاب همینطور. مسئولین اینطور نیست که بیان ما وقت نداریم، نیاز دارن برای حسن عاقبتشون با خدا راز و نیاز بکنن، عشق بریزن، تضرع کنن. از این آیه معلوم میشه حضرت یوسف امتحانات زیادی رو گذرونده، در ته چاه افتاده بود، در کاخ عرض به خدمت شما اون پادشاه مصر با اون امتحان روبرو شد، جاهای مختلف، اما اینجا این دعا رو میکنه عاقبت به خیری.
البته همه ما در معرض فتنه و ابتلا و امتحان هستیم،
میتونیم
این دعا رو و این عاقبت به خیری رو از خدای متعال مسئلت بکنیم.
دعای چهارم، چون من تصدیم کند داریم پیش میریم در سه چهار جلسه که بودیم بحث تموم بشه، این دعای رزمندگان لشکر تالوته. قصه تالوت و جالوت رو خوشبختانه گویندگان از بس زیاد گفتن، بیشتری های مردم ما
شنیدن.
که گروهی از بنی اسرائیل سالها پس از رحلت موسی بن عمران آمدن پیش پیامبرشون و گفتن که پادشاه جباری بالا سر ما هست، شما یه فرماندهی رو به ما معرفی کن تا ما در رکاب او با جالوت، یعنی اون پادشاه جبار، بجنگیم. اون پیغمبرم از خدا خواست و کسی به نام طالوت که از نظر قوه بدنی و از نظر تخصص به سامان بود معرفی شده که اینجاها امتحاناتی رخ داد، نمیخوام بگیم، تا اینکه از بیابان سوزانی گذشتند و به نهر آب گوارایی رسیدند و امتحان شکم اونجا بود. فرمانده گفته بود از اون آب ننوشید مگر یکی دو مشت اب نداره، ولی بیشتری های اونها بعد امتحان دادند و یه جمع قلیلی ماندند و حرکت کردند، رسیدند به خط اول جبهه. یعنی عجب ارتشی داره جالوت، چه تجهیزاتی، تجهیزات ما کجا؟
اونا کجا؟
قالو لا طاقت لنا به جالوت و جنوده، ما که با جالوت و ارتش اون نمیتونیم بجنگیم. یه عده‌ای بین اونها با قدرت با قوت بودن، چرا نمیتونیم؟ ما میتونیم، چه بسا خداوند جمعیت‌های کم را بر جمعیت‌های زیاد غلبه میدهد، پیروز میکند به خاطر ایمانی که به خدا دارن. اونها شعارشون این بود، ربنا افرغ علینا صبرا. افرغ مثل ریزش باران میمونه، یه وقتی میگیم خدا یه صبر، نه این افرغ معناش نیست، یعنی بریز بر ما مثل بارانی که میریزه صبر فراوان نصیب ما کن،
سیرابمون کن،
سیراب کن ما را، این ترجمه قشنگیست. و ثبت اقدامنا، گامهای ما را در مبارزه با جالوت محکم قرار بده، و انصرنا علی القوم الکافر. جالب اینه که این دعاییست که وقتی در نماز جمعه تهران بمب گذاری شد، یه تعدادی هم از نمازگزاران الان هم همونجا رو علامت گذاری کردن،
بله،
شهید شدن. رهبر از انقلاب اون روز امام جمعه بودن. اون انفجار که پیش آمد آقا نماز رو ادامه دادن، تو قنوت این دعا رو خوندن،
ربنا
افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم
الکافرین.
این دعاها رو حفظ کنی. خب الان جهان پر است از استکبار، پر است از جباران. ما الان درگیر هستیم با آمریکایی ها، با انگلیسی ها، با اسرائیلی ها، با اقمار اونها در منطقه. این دعا رو زیاد باید بخونیم. اتفاقا آیه بعدم نوید مستجاب شدنش رو میده، فهزموهم باذن الله، در هم شکستن لشکر جالوت رو به اذن پروردگار. و قتل داوود و جالوت، یه پسر بچه نوجوانی که با التماس خودشو به جبهه رسانده بود به نام داوود، همون باعث شد که جالوت کشته بشه. یه فلاخنی رو برداشت و نشانه گرفت پیشانی جالوت رو و تونست او رو از پا در بیاره، و خداوند داوود را به مقام نبوت و به مقام سلطنت رساند. دعای چهارم امروز ما این دعاست، ربنا افرغ علینا صبرا، به ما شکیبایی بده، به ما استقامت بده، بایستیم و ثبت اقدامنا، عقب نشینی نکنیم.
خیلی جا ماها تو مشکلات و در پیچ و خم گرفتاری ها کم میاریم،
کم میاریم. خدا سلامتی بده به آقای حسینی قومی،
خدا
یه سلسله مباحثی راجع به صبر که چاپ هم شده،
وعده های الهی به صابران،
وعده های الهی به صابران، انصافا هم کتاب پربهایی است که انسان اگه صبر بکنه چه سوغاتی از آسمان نصیبش میشه. این هم دعای چهارم امروز. بریم دعای پنجم.
و اساسا حاجی بهشتی، صرف دعا کردن که کافی نیست، یعنی این دعاها رو اگر ما حفظ کردیم، اگر در قنوت نمازهامون گفتیم، اون دفعه هم شما اشاره کردید باید به سمت مزامین اونها حرکت بکنیم.
یعنی از همین آیه که خوندیم همین فهمیده،
بله،
میشد،
بله،
رزمنده ها آمدن تا رسیدن به خط اول جبهه، نه اینکه تو خونه هاشون بخوابن تخمه بشکنن بگن خدای ما رو پیروز کن.
بله، ثبت اقدامنا،
نه، باید حرکت کرد، به میدان آمد، با مشکل روبرو شد، سختی رو با تمام وجود حس کرد، حالا دست به دعا بود.
دعا، بله.
اتفاقا حدیث داریم دعای چند گروه مستجاب نمیشه، یه دعای بیکار
نشسته.
او باید به تکاپو بیفته، تلاش بکنه، دعا هم بکنه. دعای پنجم امروز سوره عنکبوت آیه 30، از دعاهای حضرت لوط علیه السلام. حضرت لوط پیامبر است که همزمان با حضرت ابراهیم علیه السلام بوده و دین حضرت ابراهیم علیه السلام در یه منطقه ای که تو اون منطقه فساد اخلاقی زیاد بوده تبلیغ میکرده، ترویج میکرده. در حدیث میخوانیم که فسادهای اخلاقی که تو اون جامعه بوده و هرچه حضرت لوط اونها رو موعظه میکرده اینا مسخره میکردن، زیر بار نمیرفتن. حتی گاهی مأیوسانه به اون مردم فرمود الیس فیکم رجل رشید، یه آدم رشد یافته بین شما نیست؟
یه آدم حسابی نداری؟
یه دونه. پیامبران گاهی در تنهایی و قربت پیام خدا رو میرسوندن. حدیث این رو به ما میفرماید بین اون مردم این چیزا باب بوده، از آبران و مهمانها، کاروانهایی که میومدن از اون شهر رد بشن سوء استفاده میکردن. رایج بود تو اون مردم فوشهای رکیک، رایج بود فوشهای رکیک میدادن، از کلمات زشت و زننده که ما الان در قرن 21 در فضای مجازی متاسفانه
شاهدش
هستیم، بازارش متاسفانه، این بچه رو میترسیم اصلا وارد این فضا بشه چی میشه، این حرف رو که میشنوه چه تأثیری بر اون میذاره. بسیار قمار میکردن، از موسیقی های مبتذل خیلی استفاده میکردن، در حضور جمع برهنه میشدن. برهنگی که باز امروز دنیا مبتلا هست تو قوم لوط خیلی شایع بود. مسخره میکردن رهگذران را. حالا پیغمبر داره دعا میکنه رب انصرنی علی القوم المفسدین، پروردگار مرا بر جمعیت فاسد غلبه بده، پیروز کن. این دعا برای همه و برای کسانی که در محیطهایی هستند، در شهرکی هستند، در مجتمعی هستند، تو کشوری هستند که فساد خیلی زیاده، هرچی هم تلاش میکنن که پاک کنن اون محیط رو امکان پذیر نیست. خدایا کمکم کن در مقابل مفسدین بتونم دینم رو حفظ بکنم، اعتقاداتم رو، اخلاقیاتم رو، بچه هام رو، خانوادم رو حفظ بکنم. سوره عنکبوت آیه 40. از این آیه معلوم میشه فساد اخلاقی انسان رو به فساد عقیدتی میکشونه با توجه به آیات بعد. امنیت و عفت عمومی باید محترم باشه، محفوظ باشه، وگرنه اولیاء خدا لب به نفرین باز میکنن. مواظب باشن اونهایی که دنبال فساد میرن، اگر قهر خدا بیاد همه رو آتیش میزنه. رب انصرنی علی القوم المفسدین. دعای ششم از دعاهای اصحاب کهف. اصحاب کهف هم سه قصه در سوره کهف وجود داره که پر رمز و راز ترین قصه های قرآن.
سوره کهف،
سوره کهف، یکی قصه موسی و خضر، خیلی نکات پیچیده درش هست. یکی قصه ذوالقرنین، یکی هم همین قصه اصحاب کهف. خدا رحمت کنه مرحوم سلحشور رو،
خدا رحمت شون کنه،
مردان آنجلوس رو که ساخت. بله. همین بله. شرح و حکایت. یه دعایی دارن اینا، جوان مردانی بودن که هر کاری کردن محیط فاسد رو تغییر بدن نشد، گفتن حال که نمیشه ما محیط رو ترک کنیم، ما به فکر سلامت خودمون باشیم، حالا که نمیشه هرچی تلاش کردیم
زورمون نمیرسه.
به غار پناه بردن. وقتی پناه بردن دست به دعا برداشتن، این دعا رو کردن ربنا آتنا من لدنک رحمتن، پروردگارا از جانب خودت به صورت ویژه یه رحمتی را بده به ما. و هیئ لنا من امرنا رشدا، و مهیا کن برای ما تو کارمون یه راه نجاتی. رشد رو اینطور معنا کردن، یعنی راه نجات، یه روزنه امیدی. ما بالاخره اینجا گرفتار شدیم، یه تعداد کمی هستیم، حالا یا 7 نفر بودن، 10 نفر بودن، کمتر یا بیشتر.
بله.
به حکم وظیفه از جامعه فاسد آمدیم بیرون، الان دیگه چشم امید پروردگارا به دست تو بستیم که تو برای ما یه رحمت خاصی و یه گره گشایی خاصی فی امرنا، تو این کار ما. الان وظیفه ما چیه؟ چجور زندگی بکنیم؟ آینده را چجور از الان برنامه ریزی بکنیم؟ این هم دعاییست برای کسانی که واقعا گره به کارشون افتاده، نمیدونن چیکار بکنن. وظیفه را همین اندازه میفهمن که تو این خونه نباید زندگی کنه، تو این محله نباید زندگی کنه، هر کاری کرد که تغییر ایجاد بکنه نشد. رفته یه جای دیگه، حالا جای دیگه‌ام شغلش تهدید به خطر میشه، درآمدش تهدید به خطر میشه، فعالیت میخواد بکنه،
هزار یک گرفتاری، هزار یک گرفتاری،
اینو از خدا بخواه.
چه خوب، دعاها رو هم دوستانمون زیرنویس میکنن، هم تو کانالمون هم میذارن دیگه، هم تو کانال و هم تو سایت. و چقدر خوبه این دعاها در سطح شهرهای ما
واقعا نوشته بشه.
آره خیلی خوبه.
مثلا در ایستگاه های اتوبوس یا مترو گاهی هست آیاتی، بله، با خط خوش نستعلی می نویسن،
کابلوهای بزرگ شهری و بزرگراهی ما،
بله. این میشه ثبت زندگی قرآنی، یعنی آجاهای قرائتی که اصرار دارن که این قرآن بیاد تو زندگی های ما، فقط در حافظه نه، از حافظه بیاد تو تار و پود رفتارهای اجتماعی، ولی از حافظه شروع میشه. ولی چی گفتن؟ هر که 40 حدیث حفظ کند. خب همه ما میدونیم حفظ کردن تنها نیست، یعنی میخواد تصمیم بگیره این تو حافظش نقدی هست. من یادم هستش ما هنرستان میرفتیم، یکی از درسهایی که دانش آموزان الان هم شاید اینطوری باشه خیلی سختشون انشا هست. خیلی نوشتن انشا. ما یه 3-4 تا دوست بودیم، خدا به همشون سلامتی بده، 40 فراز نهج البلاغه رو ترجمهش رو از ترجمه مرحوم آقای جواد فاضل ما حفظ کردیم.
خب
زبان فارسی فوق العاده زیبا، هر انشایی که استاد میگفت
بر اساس همون
ما از همون جملات میدیم کدوم جمله
میخوره بهش.
من یادم نمیاد مثلا نمره غیر 20 ما چند نفر گرفته باشه.
باریکلا.
بچه‌ها میگن شما از کجا انشا می‌نویسید؟ این معلوم میشه حفظ کردن حدیث، حفظ کردن آیه قرآن در تصمیمات ما، در اقدامات ما تأثیر میذاره.
همینطوره. یه آرامشی رو هم الغام میکنه به ما.
آرامش الغام میکنه، راه نشان میده.
بله.
خب، میریم سراغ حضرت زکریا. قبل از حضرت زکریا این دعا را بخونیم. سوره اعراف آیه 126. این دعای ساحرانه، یعنی کسانی که آمده بودن با موسی بن عمران مبارزه کنن، موسی بن عمران رو با سحر خودشون شکست بدن، آبروی پیغمبر رو بریزن. اما در روز مقابله و مبارزه که همه مردم در یه روز تعطیل آمده بودن، در یه محوطه بزرگی و جایگاهی هم برای فرعون و دستیارانش بود، همه تماشا می کردن، همین که حضرت موسی علیه السلام کار خودش رو انجام داد، اینا به سجده افتادن و گفتن ما ایمان آوردیم به پروردگار موسی و هارون. فرعون اونا رو تهدید کرد. اینا آیات قبلشه. ما به دعاش میخوام بپردازیم، ولی مقدمه رو باید بدیم. قال فرعون آمنتم قبل ان آذن لکم، قبل از اینکه من اجازه بدم شما ایمان آوردید. لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست و پای شما رو برعکس من قطع خواهم کرد، دست راست پای چپ، دست چپ پای راست. ثم لأصلبنکم اجمعین، همتون رو به دار خواهم آویخت. قالوا انا الى ربنا منقلبون، گفتن ما یه انقلابی در ما به وجود آمده، انقلاب فرهنگی اینه،
مسیرمون تغییر کرد،
تغییر کرده محکم. بعد این دعا رو گفتن، ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. پروردگارا به ما کمک کن در مقابل شکنجه های فرعون، فشارهای فرعون عقب نشینی نکنیم، با ایمان این جهان را ترک کنیم. ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین، ما را مسلمان بمیران، مقاومت بکنیم. بلال حبشی را آوردن وسط میدان، لختش کردن، با شیره خورما بر تنش مالیدن، یه پارچه توری روش کشیدن، کندوهای زنبور رو اون زیر رها کردن، هزاران زنبور به تنش نشسته بود. در تاریخ داره بعد از لحظه قش کرد. این دفعه آب جوش آوردن، ریگهای بیابان رو تو آب جوش ریختن، حالا بدن تاول زده او رو از صورت، او فقط یک کلمه میگفت احد احد، اونا میگفتن بگو سنم یعنی بت، اون میگفت سمد. این دعا مال کسانی است که گرفتار ظالم هستند. تو زندان‌های مستکبران هستند، شکنجه می‌شوند تا دست از ایمانشون بردارن. دعای ساحران فرعون آخرش هم اون گونه که در تاریخ آمده با شهادت زندگیشون تمام شد. همین آدمایی بودن که روز قبل از فرعون پرسیدن اگر ما پیروز بشویم ائن لنا لاجرن، پاداشی پولمولی هم در کار هست. فرعون گفت قال نعم انکم لمن المقربین، شما را از مشاوران نزدیک خودم قرار خواهم داد. کسی که دیروز چشمش به یه سکه طلا بوده، حالا امروز به خدا میگه خدای کمکم کن بتونم این کشته شدن را تحمل بکنم و با سلامت این جهان را ترک کنم.
از اون انقلابای واقعی و حقیقی
ما در ما یک انقلابی به وجود آمده.
دعای حضرت زکریا.
دعای حضرت زکریا علیه السلام. حضرت زکریا هم خب اینا قصه های شیرین قرآنه. به قول آجای قرائت میفرمود در قرآن 260 چند قصه هست. یعنی قصه ها رو به کوچکترین قسمت تبدیل بکنیم. منم یه وقتی این کار رو کردم. 260 چند الی 270 قصه هست. یکیش قصه حضرت زکریا هست. حضرت زکریا با حضرت عمران اینها باجناق بودن، هر دو ازدواج کردن، هر دو هم بچه دار نمی شدن. یکی از امتحانات خدا، اول حضرت عمران بچه دار شد، هم خودش توسل پیدا کرد به پیشگاه پروردگار، تضرع کرد، هم خانومش اومد از کنار لانه پرندهی بگذرد، دلش شکست و از خدا بچه خواست و خداوند مریم رو به اونها داد. مریم هم که مادرش فکر میکرد پسر خواهد بود، حالا دختر شده و نذر کرده بود که این در خدمت بیت المقدس باشه، دخترها که نمیتونستن، و خداوند از آسمان فرمان داد که ما زکریا را سرپرست او قرار میدیم. کل ما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا، هر وقت که حضرت زکریا میومد از کنار محراب این دختر نوجوان پارسا بگذرد، بیدید میوه غیر فصل، مثلا زمستان بوده میوه تابستان، یا تابستان بوده کنار این دختره، میپرسید این میوه یا این غذا از کجا آمده؟ دختر میگفت از آسمان، از طرف خدا. اینجا بود که دل زکریا شکست. پیرم شده بود، خانومش هم از دوره زایمان دیگه گذشته بود، مثلا 60 سالم گذشته بود، اصلا امیدی
قابلیت بارداری
نداشته. هنالک دعا زکریا ربه، اینجا بود که حدیث داریم چند جا هست دعا به استجابت نزدیکه، یکی اونجا که دلت میشکنه، این دلی که خانه پروردگار است. دعاش چی بود؟ اینطوری گفت رب حبلی ذریتا طیبه انک سمیع الدعا، پروردگار فرزندان و نسل پاکیزه به من بده، تو شنوای دعا هستی، تو آگاهی به نیاز من. خب اینجا نکات قشنگی داشت. نگاه میکردم امروز در نرم افزارهای حدیثی آیه هایی که در حدیث آمده، ده ها حدیث داریم، کسان که بچه دار نمیشن این آیه رو بخونن.
چه خوب، خیلی خوب.
کسانی که بچه دار نمیشن و طالب فرزندن، مثلا حدیث داریم روز جمعه بعد از نماز جمعه دو رکعت نماز بخونه با رکوع خوب، با سجده خوب، بعد این آیات رو تکرار کنه. یا یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت نسل من داره منقرض میشه، من هیچ کیو ندارم تو این دنیا، ای فرزند رسول خدا یه راهی به من نشون بده. حضرت فرمود در سجده این آیه رو تکرار کن، در سجده این آیه رو تکرار کن. چه آیه؟ همین قسمت دعاش اینه، رب حبلی ذریتا طیبه انک سمیع الدعا، پروردگارا فرزندان پاکیزه به من بده. پاکیزه یعنی چی؟ زبونش پاک باشه، چشمش پاک باشه، لقمش پاک باشه، دلش پاک باشه، روحش پاک باشه، فکرش پاک باشه، دامنش پاک باشه، یا همه اینها. فرمودن همه اینا، خدا خودش پاکه، پاکان را
دوست داره.
یه بچه های یه ذریه‌ای به من بده که اینا پاکیزه باشن. یه دعای دیگه هم داره حضرت زکریا، رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. حضرت زکریا دیگه داره از دنیا میره، خانمش هم که بچه نیورده، خدای تنها نذار مرا، من یه مکتبی آوردم، یه آیینی آوردم،
قطع نشه همینجا،
قطع نشه. حضرت زکریا همسرش اسمش بود اشیاء، خواهر اون اسمش بود حنه، حنه همسر عمران، اشیاء همسر زکریا. اشیاء از دودمان حضرت سلیمان بود، دارایی زیادی از سلیمان به او رسیده بود.
آها، اینا وضعشون خوب بود
از نظر مالی، وضعشون خوب از نظر فکری، فکرشون خوب،
فکرم بیا بله،
پروردگارا این پولا چی میشه، نکنه وردارن دارن در راه های بی خود مصرف بشه. سه جای قرآن دعای حضرت زکریاست برای فرزند، یکیش همین سوره آل عمرانه، اوائل سوره آل عمران هم هست که پروردگارا یه ولیی به من بده، یرثونی، از من ارث ببرد، و یرث من آل یعقوب، این مکتب پیامبران قبلی مثل حضرت یعقوب و حضرت اسحاق و حضرت ابراهیم را ادامه بده.
همش نگران بعد از خودشون بودن که چه اتفاقی
معلوم
خواهد
افتاد. دعا برای فرزند خیلی مهمه. یک کسی از امام صادق علیه السلام نقل شده که پرده کعبه را گرفته بود، هی گریه میکرد، میگو والدیه والدیه، خدایا پدر مادرم، پدر مادرم. یه زائری هم که بچه دوست نداشت، سفر دوست داشت، همش با پولا میرفت این ور اون ور دنیا. اون زائر یهو رفت تو فکر، به خودش گفت خود تو بمیری کی برات دعا میکنه؟ تصمیم یه جرقه ای شد دعای این زائر که بره تو فکر
برگشت. آره،
الان هم در جامعه ما متاسفانه چندین سال علارغم سفارشات رهبر بزرگوار انقلاب برای بچه دار شدن، حالا تحقیقات نشان میده به 20 دلیل مردم ایران مثلا خواهان بچه زیاد نیستن، که حالا باید هم شرایط فرهنگی کمک بکنه، هم شرایط اقتصادی کمک بکنه. ولی این دعایی که این همه در قرآن تکرار شده، از حضرت ابراهیم علیه السلام، از حضرت زکریا علیه السلام، حالا دعایی که گفتیم، رب حبلی ذریتن طیبه، پروردگارا بچه های پاکیزه به من بده، آلوده نباشن، دستشون به مال مردم دراز نشه، چشمشون به ناموس مردم نگاه نکنه، دامنشون از آلودگی پاک
باشه. آیه چند آجا من به دوستانمونم بگم که انشالله مراجعه.
سوره آل عمران آیه 38.
خیلی خوب. حالا تو کتاب شریف المراقبات مرحوم امیر جواد آقای ملکی تبریزی تأکید میکنن که روز قدر فضیلتش کمتر از شب قدر نیست، یعنی امتداد داره در واقع.
نکته خیلی مهمه.
آره. و حالا حتما خیلی از مخاطبان عزیزمون نشستن پای برنامه،
الان وقت تلاشه.
آره، شما دعا بکنید، هممون آمین بگیم. خیلی ها دوست دارن فرزنددار بشن، با این نکاتی هم که شما گفتی قطعا یک حسرتی، یک آتشی، یک طلبی در وجودشون به وجود اومده. حالا مردم عزیزمون هم دعا میکنن و انشالله که این دعاها مستجاب بشه.
خدا رو قسم میدهیم به مولود ماه رمضان امام مجتبی علیه السلام، این مولود مبارک، به همه خانواده هایی که طالب فرزند هستن، فرزندان صالح، فرزندان سالم مرحمت بفرماید. در تفسیر همین آیه داریم که امیرالمومنین علیه السلام میفرمود من همیشه وقت بچه از خدا میخواستم به شکل و قیافش توجه زیادی نداشتم، راجب فکر و روح اون بچه از خدا میخوام، بچه های صالح خدا به من بده
انشاءالله.
در خدمت این.
خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. این آیه که حاجای بهشتی تلاوت کردن و گفتن برای دعا، صفحه 55 قرآن کریم آیه 38 سوره مبارکه آل عمران، قال رب حب لی من لدنک ذریتا طیبه انک سمیع الدعا. خیلی خوب دوستان عزیزم، امروز آیه پایانی سوره مبارکه روم رو تلاوت خواهند کرد. دیشب هم حتما خوندن سوره مبارکه روم رو که در اعمال شب 23 ماه مبارک رمضان اومده. حالا امروز آیات پایانیش رو با هم تلاوت میکنیم و انشالله هممون بهره مند بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم
بالله من الشيطان الرجيم
ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج جهان باید خداحافظی بکنیم نکته پایانی را حاجای بهشتی خواهند فرمود و انشاءالله از خدمتتون مرخص میشه
یه عالمی است در اصفهان کتابی شاید 900 صفحه داشته باشه به نام مکیال المکارم درباره دعاهایی است که ائمه برای امام زمان علیه السلام به ما یاد دادن یکیش دعایی است که همه مردم ایران حفظن اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن ایشون اسنادی آورده که بهترین وقت خوندن این دعا شب قدر الان هم که با فرمایش شما که نقل فرمودید روز قدر و شب قدر این دعا رو زیاد تکرار کنید
انشاء.
همه هم حفظ هستی
خیلی خوب برای سلامتی حضرت بقیت الله العظم دعا میکنیم به اتفاق آجای بهشتی از خدمتون مرخص میشیم تا فردا که انشاءالله دوباره به شما سلام خواهیم کرد بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه ها متشکرم ازتون سپاسگزارم
الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحبيبا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا